ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. علی خامنه ای ارسال پیام برای آمریکا را تکذیب کرد. پس از حمله مسلحانه در واشنگتن، آمریکا روند پذیرش مهاجران افغان را برای مدت نامحدود متوقف کرد. آرژانتین رافائل گروسی را نامزد دبیر کلی سازمان ملل متحد کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با آگاهی میرسانم. علی خامنه ای در یک سخنرانی ویدئویی که روز پنجشنبه از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد گفت که ارسال با واسطه پیام از طرف ایران به آمریکا دروغ محض است. رهبر جمهوری اسلامی در ادامه گفت که دولت آمریکا را در خور ارتباط و همکاری با جمهوری اسلامی نمی داند.
در البته شایعه عادی درست می کنند که دولت ایران به واسطه فلان کشور پیغام فرستاده به آمریکا دروغ محض، که چنین چیزی حتما وجود نداشت. یه چنین دولتی در خور آن نیست که کسی، دولتی مثل جمهوری اسلامی، به دنبال ارتباط با او و همکاری با او باشه به طور قطع.
در 27 آبان ماه، یک روز پیش از سفر ولیعهد عربستان به واشنگتن، پیام کتبی مسعود پزشکیان برای بن سلمان توسط رئیس سازمان حج و زیارت به وزیر کشور عربستان تحویل داده شد. برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند که عربستان احتمالاً حامل پیام ایران به آمریکاست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز گفته بود ایران خواستار لغو تحریم‌ها شده و آماده گفتگو در این باره است. در پی تیراندازی به دو سرباز گارد ملی آمریکا در واشنگتن، وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد رسیدگی به تمام درخواست‌های مهاجرتی مربوط به شهروندان افغانستان را به صورت فوری و نامحدود متوقف کرده است. تیراندازی روز چهارشنبه در نزدیکی کاخ سفید رخ داد. امید مرزبان، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، در مورد متهم تیراندازی اینطور می‌گوید.
در رابطه با حمله کننده همین قدر می دانیم که اسمش رحمان الله لکنوال بوده، 29 سال سن داره و در سال 2021 به آمریکا منتقل شده. فرد مظنون به حمله به اساس گزارش چندین رسانه آمریکایی و همچنان اداره های امنیتی آمریکا یک دهه در اردوی افغانستان یا در ارتش افغانستان خدمت کرده و دور زمان و در اون جریان از نیروهای ویژه آمریکا در افغانستان حمایت می کرده. من با تعدادی از افغانهایی که در آمریکا مقیم هستند و پرونده پناهندگی دارند صحبت کردم. اونا همه نگران هستند، از این میترسند که مبادا این اتفاق بهانه شود بر از این که درخواستهای پناهندگی اونها رد شود و دوباره به افغانستان فرستاده شوند. یک تعداد زیادی از اینا کسانی هستند که با نیروهای آمریکایی یا با دولت آمریکا در افغانستان کار کردند و فکر میکنند برگشتشان به افغانستان با قیمت جانشان تمام میشه و تحت پایگرد حکومت طالبان قرار خواهند گرفت. بر علاوه از اینا که تعدادشان به حدود 200,000 نفر میرسه، ده ها هزار افغان دیگه هم هنوز در انتظار مهاجرت کردن به امریکا هستن. یک تعدادشان در پاکستان سال هاست انتظار میکشن به ای که انتقال داده شوند به امریکا و پرونده مهاجرتیشان پذیرفته شود. ما با اونا هم صحبت کردم، اونا هم به شدت از این بابت نگران هستن و میگن که سالها در پاکستان انتظار کشیدن، پاسخ مثبت هم از سوی دولت امریکا به دست آوردن، اما تا به حال منتقل نشدن و توقف رسیدگی به ای پرونده ها احتمالاً اینا میترسن که سبب شود که اینا دوباره به افغانستان منتقل شوند و ای در حالی است که در پاکستان هم شرایط زندگی برای افغان ها سخت شده و حکومت پاکستان همه روزه تعداد از افغان ها را اخراج میکنه.
توضیحات امید مرزبان، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپا آزاد میشنوید. پارلمان ایتالیا روز سه‌شنبه همزمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان به اتفاق آرا قانونی را تصویب کرد که مجرمان زنکشی، یعنی قتل عمدی زنان یا دختران، را با مجازات حبس ابد روبرو می‌کند. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
نمایندگان پارلمان ایتالیا یک صدا و متفق الرأی قانون مجازات حبس ابد برای زنکشی با انگیزه جنسیتی را تصویب کردند. جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، از تصویب این قانون ابراز شادمانی کرده و آن را در راستای دفاع از آزادی و کرامت زنان خوانده است. در یک حرکت نمادین، 237 نماینده پارلمان ایتالیا روز سه‌شنبه 25 نوامبر در روز جهانی منع خشونت علیه زنان این قانون را به تصویب رساندند. این 237 هفت نماینده به یاد جولیا قربانی که الهام بخش تصویب این قانون بود نه یک دقیقه سکوت که یک دقیقه سر و صدا کردند، پای کوبیدند، دست کوبیدند و فریاد شوق از تصویب این قانون کشیدند.
Invito tutte e tutti a osservare un minuto di rumore per Giulia. Prego.
تنها یک نفر، یک مرد در سکوت مطلق بود. حتی با وجود آن که نشسته بود اما خمیده و در خود پیچیده به نظر می رسید. با غمبارترین چهره‌ای که بتوانید تصور کنید. جینو چکتین، پدر جولیا. قربانی 22 ساله‌ای که درست 2 سال پیش با ضربات چاقوی دوست پسر سابقش کشته شد. فیلیپو تورتا پس از کشتن جولیا او را در کیسه هایی در کنار یک دریاچه رها کرده بود. و جولیا الهام بخش تصویب این قانون شد. ایتالیا با تصویب یک صدای این قانون اکنون به صف کشورهایی همچون قبرس، مالت و کرواسی پیوسته که قانونی برای زنکشی در قوانین کیفری خود دارند. این قانون مصوب پارلمان ایتالیا شامل دسته ای از زنکشی ها می شود که به دلیل تبعیض، کنترل، زیر دست پنداشتن و محدود ساختن زنان و نفرت روی می دهد یا زمانی که زن به رابطه خاتمه می دهد. درست مثل جولیا، دوست پسرش از او خواسته بود که به هم بازگردند اما جولیا رد کرده بود. در خاک سپاری جولیا، ایتالیایی‌ها در جلوی کلیسا صف کشیدند و پس از آن هم به خیابان‌ها آمدند و خواستار قانونی در راستای مبارزه با این چنین جرائمی شدند. نخست سال گذشته سنای ایتالیا این طرح را تصویب کرد و اکنون با تصویب پارلمان این قانون زن‌کشی به دلیل جنسیتی به مرحله اجرا در می‌آید. مؤسسه ملی آمار ایتالیا اعلام کرده که 327 مورد قتل ثبت شده در این کشور در سال گذشته میلادی اتفاق افتاده که 116 قربانی در میان آنها زن یا دختر بودند و در 92% از این موارد قاتل مرد بوده است. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان گزارشی منتشر کرد که در آن آمده بود در سال گذشته میلادی حدود 50,000 زن یا دختر به دست شریک زندگیشان یا اعضای خانواده خود کشته شدند. بر اساس همین گزارش تقریبا هر 10 دقیقه یک زن یا دختر به کام مرگ رفته است.
گزارش بود از الهه روانشاد. آرژانتین رسماً رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای دبیر کلی آینده سازمان ملل متحد نامزد کرد. رافائل گروسی دارای تابعیت دوگانه آرژانتین و ایتالیا است و به گزارش خبرگزاری فرانسه ایتالیا نیز از نامزدی وی پشتیبانی کرده است. فرایند انتخاب دبیر کل جدید سازمان ملل از روز سه‌شنبه 4 آذر رسماً آغاز شد. از 193 کشور عضو این سازمان خواسته شده نامزدهای جایگزینی آنتونیو گوترش را معرفی کنند. دوره دبیر کلی گوترش در آخر سال 2026 به پایان می رسد. نامزد شدن رافائل گروسی با واکنش منفی خبرگزاری‌های ایران روبرو شده است که او را یک بازیگر سیاسی در خدمت غرب و اسرائیل توصیف کردند. در خبر دیگر، ارتش اسرائیل روز پنجشنبه 6 آذر اعلام کرد که حملات هوایی شدیدی را علیه مواضع حزب الله در جنوب لبنان انجام داده است. به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل، در این عملیات زیرساخت‌های وابسته به حزب الله از جمله سایت‌های پرتاب موشک و انبارهای اسلحه هدف قرار گرفتند. این تنش‌ها در حالی شدت گرفته که چند روز پیش ارتش اسرائیل هیثم علی طباطبایی از فرماندهان ارشد نظامی حزب الله را در حمله در حومه بیروت کشت. حزب الله یک گروه شبه نظامی و نیز یک حزب سیاسی در لبنان است. آمریکا آن را سازمان تروریستی می‌داند اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن همچنان در پارلمان لبنان حضور دارد. وزارت خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای تصمیم دولت استرالیا در اعلام سپاه پاسداران به عنوان حامی دولتی تروریسم را اقدامی توهین‌آمیز و غیر موجه دانست. در این بیانیه، در بیانیه تهران تصمیم استرالیا را ناشی از اعمال نفوذ اسرائیل و با هدف منحرف کردن افکار عمومی از رویدادهای غزه دانسته است. دولت استرالیا 6 آذر ماه سپاه پاسداران را به عنوان حامی دولتی تروریسم اعلام کرد و وزیر خارجه استرالیا گفت این تصمیم پس از ارزیابی اطلاعاتی و با استناد به نحوه سازماندهی حملات علیه جامعه یهودیان استرالیا اتخاذ شده است.